رادیوی آزادی،
مجله خبری. سلام و به مجله خبری بار دیگر خوش آمدید. طاهری سفر هستم. تا نیم ساعت دیگر در برنامه امروز 24 مارس شما را همراهی میکنم. در ابتدا سرخط اخبار. در تاجیکستان تعداد مبتلایان به بیماری سیل کمتر شده است. در بریتانیا تحقیق مرگ بوریس برزوفسکی ادامه دارد. مذاکرات نجات مالی قبرس به مرحله حساس وارد شده است و پرویز مشرف بعد از 4 سال به پاکستان برگشت. تفصیل خبرها. پلیس بریتانیا میگوید متخصصان کیمیاشناس، بیولوژیست و کارشناسانی هستند که خانه بوریس برزوفسکی ثروتمند روس را جستجو کردند، هیچ چیزی مایه نگرانی نیافتند. جسد بوریس برزوفسکی را روز شنبه به گفته رسانه بریتانیا در حمام خانه اش در نزدیکی شهر لندن پیدا کردند. به گفته پلیس لندن حالا سبب های مرگ برزوفسکی نامعلوم است. دیمیتری پسکوف سخنگوی رئیس جمهوری روسیه در واکنش به مرگ این ثروتمند روس گفت: من نمیدانم رئیس جمهور چگونه به مرگ برزوفسکی واکنش نشان داده است. همین را میتوانم بگویم که خبر مرگ هر کسی که نباشد تاسف آور است. این ثروتمند 67 ساله که از منتقدان دیرینه ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه بود، بعد از سقوط شوروی و در سالهای اول خصوصی گردانی مالکیت دولتی در روسیه صاحب ثروت زیادی شد. مقامات تاجیکستان میگویند سال 2012 در سراسر کشور حدود 14,000 گرفتاران بیماری سیل را ثبت نام کرده بودند که اکثر آنها از 15 تا 45 سال دارند. عین زمان در روز 24 مارس که روز جهانی مبارزه با بیماری سیل است، سازمان‌های بهداشت گفتند تاجیکستان در مبارزه با این بیماری پیشرفت کرده است و در کشور سرایت سیل به تدریج کمتر می‌شود. گزارشی را در این باره در ادامه برنامه می‌شنویم. حکومت قبرس میگوید مذاکرات درباره به دست آوردن 10 میلیارد یورو کمک مالی در مرحله بسیار حساس قرار دارد و امروز هم ادامه خواهد کرد. در بیانیه رسمی آمده است که نیکوس آناستاسیادس رئیس جمهور قبرس برای گفتگوهای بیشتر با نمایندگان کشورهای حوزه یورو و صندوق بین المللی پول به بروسل سفر میکند. بانک مرکزی اروپا گفت که اگر حکومت قبرس تا روز دوشنبه برنامه نوی برای نجات از بحران مالی را پیشنهاد نکند، کمک های اضطراری به بانک های قبرس را باز می‌دارد. در صورت چنین کار قبرس مجبور است خود را ورشکسته اعلان کند و از حوزه یورو خارج شود. سازمان های مالی میگویند به قبرس در صورت 10 میلیارد یورو قرض می دهند که خودش هم در کمک مالی به بانک های محتاج کشور تقریبا 6 میلیارد یورو سهم بگیرد. در مذاکرات قبرس مسئله ستانیدن مالیات یک دفعه 20% یا بیشتر از این از امانت گذاران بررسی می شود که در بانک های قبرس بیشتر از 100 هزار یورویی پس انداز دارند. پرویز مشرف رئیس جمهوری سابق پاکستان به کشورش به شهر کراچی برگشت تا دیگر بار به صحنه سیاست وارد شود. او را چند نفر از افراد با نفوذ حزب لیگ مسلمانان قائد اعظم همراهی میکردند. قرار است پرویز مشرف کارزار انتخاباتی حزب را برای شرکت در انتخابات پارلمانی روز 11 می آغاز بخشد. روز پیشتر از این طالبان پاکستان تهدید کردند که اگر مشرف به کشورش برگردد او را میکشند. همچنین در پاکستان مشرف را به آن متهم میکنند که سال 2007 امنیت بی‌نظیر بهوتو نخست وزیر پیشین را درست تامین نکرد که او در سوءقصد در همان سال کشته شد. پرویز مشرف سال 2008 تحت فشار از مقام رئیس جمهور استعفا داد، یک سال بعد کشورش را ترک کرد و طی 4 سال گذشته در دبی و لندن زندگی میکرد. وزارت امور خارجه افغانستان اعلام کرد که رئیس جمهور حامد کرزی در آینده نزدیک به قطر سفر میکند و مسئله تاسیس دفتر طالبان در آنجا از موضوعهای اصلی صحبتش خواهد بود. جانان موسازی سخنگوی وزارت امروز در کابل گفت:
موقف دولت افغانستان در مورد ایجاد یک دفتر مذاکرات در قطر تغییر نکرده. این دفتر تنها و تنها اگر ایجاد میشه تنها و تنها به هدف تسهیل روابط مستقیم و به هدف مذاکرات مستقیم بین دولت افغانستان و طالبا ایجاد خواهد شد، فعالیت خواهد کرد.
به گفته جانان موسازی سفر حامد کرزی تا چند هفته دیگر صورت خواهد گرفت و معاذ الخطیب یک پیشوای مخالفان و رهبر شورای ملی سوریه که از طرف کشورهای غربی حمایت می شود از مقامش استعفا داده است. روز یک شنبه با نشر بیانیه در صفحه خود در فیسبوک استعفایش را اعلان کرده و قدرت های جهانی را متهم کرده است که به شورشانی که علیه ارتش پرقدرت بشار اسد رئیس جمهور سوریه می جنگند کمک نمی کنند تا آنها خود را محافظت نمایند. سخنگوی الخطیب استعفای او را تایید کرد. شنونده ارجمند. اخبار از این هم بیشتر در تارنمای رادیو آزادی در نشانی آزادی نقطه آرگ.
در حاشیه خبرها،
اکثر بانوان ختلانی میگویند برای آن که خوشبخت و مسرور باشند برایشان مال و ملک و دارایی های بسیار ضرور نیست.
خوشبختی ما میخوام که آخر ارزان زمانو تین شود، یا بچه دارم آیفون است برین صاحب خانه شود.
سر قوانین به همه بچه نگود این دوی مشبه همون ویشکو خداوان داد همه آیست تخت دیدین همه خوصان شده بودیم همه ما.
مجله خبری رادیو آزادی رو میشنوید. من تایری سفر شما رو همراهی میکنم و حالا نگاهی میاندازیم به عنوان چندی از گزارش هایی که تا کمتر از 20 دقیقه دیگر با هم میشنویم. در تاجیکستان سرعت گسترش بیماری سیل کنتر شده است، ولی مشکل همان جدی باقی میماند. پرویز مشرف رئیس جمهوری پیشین پاکستان به کشورش برگشت، ولی با این کارش نه همه را خوشحال کرد. پارلمان تاجیکستان قانونی را برای مبارزه با پول شویی تصویب کرد و مراسمی دیگی درویشان یک سنت خاصی نوروزی در غربی تاجیکستان به تدریج احیا می شود. روزی 24 مارت را هر سال به حیث روزی بین المللی مبارزه با بیماری سیل یاد میکنند که این بیماری سرایتی و عمدتاً اجتماعی است که پس از بیماری نارسایی مسئولیت بدن دومی قاتل انسان ها دانسته می شود. تنها در سال 2011 بیماری مذکور 1,400,000 نفر را در سراسر جهان کشته است. در تاجیکستان تا سال 2009 در میان هر 100,000 نفر بیشتر از 88 نفر گرفتار سیل بودند، اما این رقم در سال 2011 تا 78 نفر کاهش یافته است. اما متاسفانه مرگ بر اثر سیل در تاجیکستان نظر به گذشته افزایش یافته است و گزارشی را درباره تصویری وضع بیماری سیل در تاجیکستان از عبدالله یشور همکار ما در دوشنبه میشنویم.
بر طبق آمار وزارت تندرستی در تاجیکستان سال 2012 به حساب میانه از 100,000 اهالی 4 نفر به علت گرفتاری به بیماری سیل فوت دیدند. با گفته وزارت هرچند در دو سال اخیر گرفتاری به بیماری سیل کمتر شده است، ولی بنابر دشوار باقی ماندن وضع اجتماعی و نارسایی خوراک سرغذا شماره مبتلایان این بیماری به قدر قابل ملاحظه کاهش نیافتند. انور سولیف یک مهاجر 26 ساله تاجیک میگوید محض پس از چند سال کار در روسیه به بیماری سیل گرفتار شده است.
من 26 سالگی من یگان جان در نمیکرد، من گریب نمیخفید. 15 سال خیلی دوست شد من در روسیه گشتگی بودم، ای روسیه آمدم یا اما خانه در ایستود من پسلی نسالی که من آمدم خانه در صرفا 26 دران گریب میشه. مادرم اما گفت که شما گریب نیست، گریب یه روز دو روز از سیل ده روز در شما برین رنگین کنید که چی چی دگه شما در من رفتم رنگین کردم، من رفتم که شما توبرکلوزی برای شما حتما باید چی میکرد.
تیمور ابتکر رهبر لایحه‌ای سازمان هوپ که با دولت تاجیکستان جهت مبارزه با بیماری سیل کمک میکند در صحبت به رادیو آزادی روز 24 مارت گفت تاجیکستان در راه مبارزه با بیماری سیل تا یک اندازه پیشرفت کرده است.
حالا سطح سرایت سیل در تاجیکستان معتدل شد و حتی تمایل کاهش یافتن آن به چشم میرسد. باید گفت که سیل بیماری سخت اجتماعی اقتصادی است و آن گروه آدمانی که زندگی فقیرانه دارند بیشتر گرفتار این بیماری می شوند.
در تاجیکستان مهاجران معمولاً گروهی آسیب پذیر از بیماری سیل دانسته می شوند، چون که آنها در شرایط سخت در روسیه کار و زندگی می کنند. جناب ابتکر افزود نمی شود گفت که تنها مهاجران گرفتار سیل می شوند، چون که بیماری سیل به هر نفر می تواند سرایت کند، ولی چون مهاجران در شرایط سختتر به سر می برند نسبت به بیماری سیل آسیب پذیر هستند. یک عامل دیگر تشویش طبیبان و سازمانهای بین المللی بهداشتی خروج نوع مقاوم با داروی بیماری سیل است که در تاجیکستان زیاد است و مبتلایان بیشتر از همین بیماری می فوتند. طبق آمار وزارت تندرستی در تاجیکستان سال 2012 بیش از 5,000 نفر بار اول همچون بیماری سیل ثبت شدند. بر اساس اطلاع مرکز جمهوریوی مبارزه با سیل در سال 2012 در سراسر تاجیکستان حدود 14,000 گرفتار بیماری سیل به قید گرفته شد که اکثر آنها از 15 تا 45 سال داشته، بیش از 350 نفرشان زندانیان بودند. عبدالله اشرف، رادیو آزادی، دوشنبه.
و واقعا این گزارش در تارنامه رادیو آزادی هم هست. می توانید نظر و اندیشه خود را در پاورقی این گزارش بنویسید. نشانی تارنامه را که می دانید azadi.org.
همین مولتی میدیا را چی گوییم؟
مولتی میدیا، مولتی چند زیاد و میدیا رسونه می شود چند رسونه ای.
کی می فهمد که این چیست؟ بهتر نیست بگوییم صدا، عکس، ویدیو، متن؟
یا که رادیو، اینترنت، ماهواره خیلی دراز می شود. اما
بهترش چند رسانه ای، اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق
چند رسانه، رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی و نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه او آر جی.
مقامات رسمی تاجیکستان میگویند قانونگذاری های کشور را به طلب یک سازمان موافق کردند که مسئولیتش مبارزه با پولشویی است که از جنایت های سنگین به شمار می رود. پارلمان تاجیکستان هفته پیش طرح یک سندی را تصویب کرد که بانک ملی تاجیکستان نیز از مؤلفان آن بود. همکاری ما در دوشنبه فرهاد میلاد گزارش می دهد.
پارلمان تاجیکستان با وارد کردن تغییر و اضافه ها به کدکس جنایی جزای دریافت مبلغ از فروش مواد مخدر، اسلحه و منابع تروریستی را معین کرد. این آخرین مرحله تکمیل قانونگذاری تاجیکستان در سمت مبارزه با شستشوی پول بود که نیز انجام شد. عبدالجبار شیرینوف رئیس بانک ملی تاجیکستان که به این مناسبت مهمان جلسه پارلمان بود گفت این تغییر و اضافه ها با تقاضای گروه تطبیق چاره های مالیوی مقاومت به صافکاری پول یا فتف صورت می گیرد و افزود تاجیکستان تا به حال به دلیل نامکملی قانونگذاریش در این ساحه تحت رجه مخصوص این تشکیلات قرار داشت و تغییرات به کدکس جنایی رجه مقرری را برای کشور در پی خواهد داشت.
اول وارد شدیم به همین گروه، بنابراین این عملیات معمولی هست که وارد میکنند تا اینکه ببینند تا کدام اندازه ما در دایره سیاستی که فتف مقرر کرده است در دایره همون سیاست قانونگذاری و کارگذاری خود را جابجا کرده میتواند.
تاجیکستان از سال 2004 عضو و اساسگذار گروه اوروآسیای گروه تطبیق چاره های مالیوی مقاومت به صافکاری پول یا فتف است. اما محمد علی وطنوف رئیس کمیته قانونگذاری و حقوق انسان مجلس نمایندگان تاجیکستان گفت تغییرات اساسی در ماده 262 کدکس جنایی به عمل آمد.
ما همین را نشان دادیم که اگر همین درآمدی که برای جنایتکاری به دست آورده شده است در شکل صاف هم باشد، اگر که آشکار کردن باید دولت هم مصادره شود، اگر که یگان جون مثلا یگان ابیکت دیگه خریدگی باشد یا که مثلا با یگان قسمت یگان ابیکت هم میخرند مثلا یک ابیکت هم میخرند یا که خطی پولی که قانونی دارن ارلاشون میکنن، همین باید همون قسمتی که غیر قانونی است همین رو باید مصادره شوند تا کمی مبلغی که به دست میاد با این یا اون واسطه برای مبلغ گذاری تروریسم استفاده نشود.
فتف یا گروه تطبیق چاره های مالیوی مقاومت به صافکاری پول یک سازمان بین حکومتی است که از سوی هفتگانه بزرگ تشکیل شده 34 کشور اعضا دارد و با کارکرد معیارهای جهانی راه های مبارزه با صافکاری پول و مبلغ گذاری تروریسم مشغول است. مقامات تاجیکستان میگویند اکنون قانونگذاری این کشور با معیارهای جهانی که از سوی فتف معین شدند پر مطابق شد. اما کارشناسان میگویند هرچند تکمیل قانونگذاری به نفع کار است، اجرای عملی طلبات آن در شرایط فعلی مشکل خواهد بود. دولت مراد جمعیف کارشناس در امور اقتصاد میگوید اگر قاچاقبر مواد مخدر میفرستد در پی آن یگان مواد خوراکه، ساختمانی یا دیگر مال میگیرد و یا این مبلغ ها به منطقه های آفشار گذرانیده میشوند و از آنجا در شکل سرمایه میآیند.
بیشتر ورزیده و فهمیدگی و تجربه دار در کاره که بفهمن که همه پول برای شستن اینجا انتقالش داده گیر و یا قرارداد دارن، شرنامه دارن و یا همش قانونی کرده گیر.
نهاد ناظر گردش مبلغ‌ها طریق بانک‌ها در تاجیکستان دپارتمنت مانیتورینگ نظارت مالیوی بانک ملی است. به گفته عبدالجبار شیرینوف این نهاد مبلغ بالا از 100 هزار دلار را مورد آموزش قرار می‌دهد، اما تا به حال در تاجیکستان همچنین موردی که مبالغ جنایی از حساب فروش مواد مخدر یا اسلحه آشکار شده برای مبلغ گذاری تروریسم استفاده شده باشند وجود نداشت. این هم در حال است که سازمان ملل متحد میگوید حدود 20% مواد مخدر افغانستان طریق تاجیکستان صادر می شود. بقیه تحلیلگران تا زمانی که مبارزه ضد فساد در کشور به نتیجه های جدی نرسیده است، افشا و پیشگیری از گردش مبلغ های جنایی مشکل و کم اثر خواهد بود. فرهاد میلاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
تلاش مقامات تاجیکستان برای موافق کردن قانون‌های کشور به مقررات بین‌المللی مبارزه با پول شویی. بعد یک آگاهی کوتاه برمی‌گردیم، برنامه را ادامه می‌دهیم.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن‌های دانا و اندروید.
تازه‌ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه‌های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها.
تجربه نادر و رنگین.
آنگونه که در خبرها نیز گفتیم، پرویز مشرف رئیس جمهوری سابق پاکستان بعد از 4 سال غربت روز یک شنبه به کشورش برگشت تا دیگر بار به صحنه سیاست وارد شود. با نظر داشت اتهامات زیاد علیه مشرف در زمان حکمرانی 9 سالش در پاکستان و بعد فراموش شدنش در میان مردم، حالا این سوال مطرح است که چرا پرویز مشرف میخواهد همین حالا دیگر بار به صحنه سیاست در کشورش برگردد. پاسخ این سوال در گزارش همکارم محمد وفای رضازاده.
جنرال سابق پاکستان که سال 1999 در یک تبادلات بی‌خونریزی به قدرت رسیده بود، می‌خواهد دیگر بار با شرکت در انتخابات قریب الوقوع پارلمانی به صحنه سیاست بازگردد و احتمال غالب پرویز مشرف در کارزار انتخابات پارلمانی روز 11 می سال جاری یک شاخه حزب رابطه مسلمانان پاکستان را رهبری خواهد کرد که در خارج تأسیس داده بود. اما بازگشت پرویز مشرف به پاکستان آلوده به خطر زیاد است. پیش از آمدنش طالبان پاکستانی تهدید کردند که اگر برگردد او را میکشند. دیگر اینکه خود مشرف سال 2008 برای ماجرای زیاد با دادگاه و پارلمان و اتهامات جنایی نسبت به او از مقامش استعفا داده بود. او را از جمله به خیانت به وطن متهم میکنند که به نقش در تبادلات نظامی سال 1999 ارتباط دارد که مشرف را به قدرت رساند. همچنین مشرف با آن متهم می شود که نتوانست امنیتی لازم را برای محافظت رقیبش بی‌نظیر بوهوتا نخست وزیر سابق پاکستان تعیین کند که او را سال 2007 کشتند. با در نظر داشت این همه در پاکستان این سؤال را مطرح می کنند که چرا سیاستمداری که شانس زیادی برای احیای آبرویش ندارد و روزهای سیاه او را در وطنش انتظار است می خواهد به کشورش بازگردد. مایکل کوگلمن تحلیلگر آسیای جنوبی در مرکز بین‌المللی وودرو ویلسون میگوید پرویز مشرف را در کشورش به حیث دیکتاتور میشناسند که به خاطر حفظ قدرتش بارها وظیفه فوق‌العاده اعلام کرده و کوشیده است که مطبوعات را خاموش کند و نظام دادگاهی را به خود تابع نماید. از این رو به گفته وی مشرف میخواهد حالا این داغ را از نامش بشوید و خود را نجات بخش وانمود کند که به پاکستان آمده است و میتواند آن را از مشکلات بسیار اقتصادی، کمبود نیروی برق و خونریزی و خشونت زیاد نجات دهد.
او بسیار مشتاق احیای آبرویش است که خیلی لطمه دیده. از این رو می خواهد برگردد و نشان بدهد که اگر در بیرون هم بود ولی به پاکستان وفادار است. او خود را هنوز یک بخش جدا ناپذیر کشورش می داند و می خواهد این را با رسیدن به مقام نشان بدهد. مشرف همچنین فکر می کند که او قادر است کارهای را در پاکستان به سامان برساند که دیگران اجرای آنها را امکان ناپذیر می دانند و می خواهد بازگردد و کشور را از همه رنج و مشقتهایش آزاد کند.
پرویز مشرف سال 2008 بعد از آن از مقامش استعفا داد که شاخه قائد اعظم حزب رابطه مسلمانان پاکستان از متحدان اصلی او در انتخابات شکست خورد و حکومت نوی غیر نظامی تهدید کرد که با رأی عدم اعتماد او را برکنار خواهد کرد. یک سال بعد از این پرویز مشرف از پاکستان رفت و با بیشتر شدن اتهام نسبت به او دیگر بر نگشت. خود پرویز مشرف میگوید که تمام اتهامات نسبت به او بی پایه و بی اساس است و او حاضر است که در دادگاه به این همه ادعاها پاسخ دهد. شجاع نواز تحلیلگر و مؤلف یک کتاب درباره ارتش پاکستان میگوید بازگشت مشرف به کشورش کاری عاقلانه ای نیست، زیرا اولا ارتش پرقدرت پاکستان میلی ندارد که با بازگشت او دیگر بار مسئله نقش ارتش در سیاستگذاری و اداره امور در پاکستان اوج بگیرد. دوم اینکه حکومت قادر به تامین امنیت او نیست. اما مایکل کوگلمن تحلیلگری آسیای جنوبی در مرکز بین‌المللی وودرو ویلسون به این حد بدبین نیست و میگوید با نظرداشت ناامیدی و یأس مردمی زیادی در پاکستان و سالهای به حد آرامی عهد مشرف، تعداد قابل ملاحظه آنها و پرویز مشرف با چشمی امید می نگرند.
در مجموع پرویز مشرف اقتصاد پاکستان را در حال شنا نگه داشت، اگرچه آن از خشونت آسیب می دید ولی نه به حدی که حالا می بیند. به اندیشه من مردم اون عهد را به یاد میارند و شاید آن دوره آرامی را به فرد ربط میدهند که در آن زمان رهبری کشور بود.
گزارش بود از همکارم محمد وفای ریزازاده در باره بازگشت پرویز مشرف رئیس جمهوری پیشین پاکستان به کشورش. مجله خبری رادیو آزادی را بعد از یک آگهی کوتاه از خطلان ادامه می دهیم.
با ما SMS بزنید. تلفن رادیو آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست.
420-725-037-943.
هفته که گذشت درسترش روزی 20 مرد روزی رسیدن نوروز نخستین روزی بین المللی خوشبختی را نیز تجلیل کردند که سال گذشته از طرف سازمان ملل اعلان شد. بان کی مون دبیر سازمان در بیانیه در همین روز گفت که همه مردم جهان آرزوی یگانه دارند و آرزوی زندگی آرام و آسوده و خوشبختانه، اما برای بسیاری هایی که فقیر و نادار هستند داشتن یک زندگی معمولی حالا فقط یک آرزو میماند. همکاری مون ناصر جان مامورزاده در ولایت خطلان از چند بانوان خطلانی پرسید که خوشبختی و خوشحالی را در چی میبینند و گزارشی خوب فرستاد که با هم میشنویم.
در نزدی من باشد من همه وقت خوشحالم، نازنین جانم، نویرچم، همه وقت قدیه همین به همین باشم مخندیده میکردم دای و خوشبختم.
سارا مولانو زنی سالمند خانه نشین از شهر قرغانتپه که طول عمرش دوچاری اذیت های زیاد گشته است میگوید یگانه خوشبختی و سببی بر حیات بودنش را در نبیره اش نازنین میبیند. این زنی مشتی پر که همگی یک نبیره داشته فرزندانش فوتیده اند، هیچ شادی دیگر جز تبسم نبیره یگانه نشانه از پسری مرحومش ندارد. اکثر بانوان خطلانی میگویند برای آن که خوشبخت و مسرور باشند برایشان مال و ملک و دارایی های بسیار ضرور نیست، بلکه بازگشت در انتظار شوهر یا پسر از مهاجرت کاری، برپا کردن بزم عروسی فرزندان، تولید فرزند یا نبره، یافتن جای کار، گرفتن حاصل فراوان از کار دهقانی و حتی هدیه گرفتن یک دانه گل بهاری نیز ضمیر زن مضافاتی را سرشار از فرح و شادی کرده میتواند. مهمانگل براتوی 73 ساله زن بازنشسته از شهر قرغانتپه میگوید سه پسر و دادرانش را در جنگ شهروندی از دست داده است و حالا امنیت نبیره ها برایش بهترین عامل خوشبختی محسوب میگردد.
ما همین سن سال با سوده باشده خوشبختی ما میخوایم که آخر اردان زمان زمانو تین شوه نیوره کم دیگه جنگ جوشه نبینه ارده خبسته یا بچه ها دارم خانهش برین صاحبی خانه شود.
مامای مهمانگول افزود حالا چشم انتظاری بازگشت نبیره هایش از مهاجرت کاری بوده با بازگشت آنها از روسیه و ترک سودا در بازار خواهد کرد. ارزش این است که در حلقه نبیره های خود دور پیری راند، خوشبختی خود را او در همین میبیند. اما دلارام کریموف ساکن شهر قرغانتپه را به گفته خودش تولید اولین نبیره به زن خوشبخت ترین روی جهان تبدیل داده است.
خاندان من با اکنون یکمین نبیره سری قوانین با هم بچه نبود این دوی مشبه همون و اشکر خدا هم داد هم با ایست تخت دیدیم هم خوصان شده بودیم همه ما با این صفو بابای شود بچه هم من ای هم خوصان دم.
اگر دلارام کریم و خوشبختی خود را در تولید نبیره روزگاری آبادی فرزندانش بیند، شفاعت نظر و زنی میانه سالی از شهر قرغانتپه از چنین شادی محروم می باشد. شفاعت به قبل خودش طول 15 سال اخیر اصلا شادی نکرده است.
همه خاطر من روز دخترچم روز تولد شکل کرده بود. همون سالی 92-8 دخترچم روز در قید حیات نیست. خیلی همون روز برای من روز خوشبختی بود.
حالا خانم شفاعت تلاش میکند به قبل به تقدیر تن داده غم و اندوه را از خود دور کند. اما جوان دختران مضافاتی بیشتر در راه یافتن به شهرهای بزرگ، تحصیل در دانشگاه ها، پیدا کردن شهرپسر آرزوهایشان که همزمان دارای و بی‌نیاز باشد میبینند. این هم در حالی است که برای خوشبخت و مسرور شدن برخی نمایندگان جنسی لطیف چیز یا کار بسیار آسان و ارزان لازم است که نگفتنی. مثلا عزیزه 8 ساله از آخرین شادی خود چنین یاد می آرد.
من در صف دوم خونم آخرین بار من در روز پنجشنبه خرسند شده بودم از فن زبان تاجیکی.
در این درس چی گم بود؟ به های نقص گرفتی؟
بله 5.
واقعا واقعاً شما خوشبختی را در چی میبینید؟ به ما نویسید از طریق تارنامه آزادی نقطه آرگ و یا از طریق شبکه های اجتماعی که در آنها نیز صحیفه داریم.
تو رو در کجو میبینم؟ خیلی یاد کردم.
همون جای دایمی؟ پورتال مهمی؟
اونجا تو فقط با رادیو آزادی در تماس میشوی، ما رو فراموش میکنی. بهترش ملاقات در فیسبوک. چه خیر؟
خیلی خوب، پس فیسبوک.
آزادی اونجا نیز ما رو پر کرده.
و در این روزهای نوروزی برنامه رو به گزارش درباره این جشن زیبا به پایان نمیبریم. سری میزنیم به غربی تاجیکستان، دهه قراتاق در نزدیکی شهر تورسونزاده. سرویناز روح الله همکار ما در دوشنبه درباره یک رسم خاص نوروزی این منطقه گزارش فرستاد.
دگی درویشان یکی از آیین‌های بوستانی نوروزی است که در برابر گلگردانی در دهات تاجیکستان از نو احیا می‌شود، اما ساکنان روستای قراتاغ در ناحیه تورسونزاده می‌گویند مراسم دگی درویشان را از قدیم الایام حفظ کردند و به نسل‌های بعدی میراث می‌گذارند. با گفته سالمندان این روستا، دگی درویشان یک آرمانی پیشگیری از خشکسالی و گرسنگی است. چینی‌گل میرزامورادوی 60 ساله گفت مراسم دگی درویشان در این دهه برابر فرارسی فصل بهار و ایدی روز شروع شده چند روز دوام میکند. در یک موردی آن روزهای اید زنان و مردان از هم محله‌هایشان گندم، ماش، نخود، لوبیا، برنج و گیاهای خوشتم بهاری جمع آورده آش کوچه را آماده میکنند و سرآغاز به شخصانی به کسوکوی و پیرانی برجامانده میفرستند. سپس به کودکان جای نشست آماده کرده دستورخوان آراسته آنها را ضیافت میدهند و بعد بقیه غذا را به خانه ها تقسیم میکنند. سعید ساکن قراتاغ میگوید وای و دوستانش دو سال اخیر اوینی دگی درویشان را در میدانچه نزدی مکتبی دهه برگزار میکنند.
ما دو سال پیشتر جوانان یعنی که کمتر یک مقداری خوراکواری را گرفته با کوه پشته یعنی که رفته از اونجا جشن میگرفتیم نوروز را با مونند ایدی درویشان. امروز باشد ما باید از کلانتران بیشتر آموخته اون را در خونه های این که در یک اونجا جمع آمده در خودی دهه جشن گیریم.
موهایوی خالمورد انعنه نوروزی دگی درویشان را یکی از رمزهای اساسی آمدن بهار و نوروز عنوان کرد. وای گفت روایت پیداشوی این انعنه را از مادر کلانش شنیده است و آن را به فرزندانش میرساند. بنابر این داستان در گذشته مردم زندگی سنگین داشتند و معمولا در این روزهای اولی بهار ذخیره غذای بسیاری ها به پایان میرسید. برای با هم دیدن آخرین ذخیره ها آنها مراسم دگی درویشان را برگزار میکردند و این انعنه را فال نگ میدونست که به بهار نو رسیدند و باز خاندانشان پرفیض می شود.
گندم میگیرند از خانه ها، دانگی های دونی دیگ میگیرند از خانه ها، همه را یک جا جمع کرده یا غون کرده می بیارند و عرسکای نو و دخترکای جمع کرده دستری سنگ و اغورچه ها شنانده گندم ها را میکروند از پتایش جدا میکنند.
میرزا بابا کلانوف ساکینی 98 ساله خراتاغ که پیر دهه نامش میبرند نقل میکند که در سالهای پیش مراسم دگی درویشان را مردها سازمان داده دو پیر مرد به درها رفته صدقه ردی بالا به قول رسول خدا گویان از مردم کمک میخواستند. هر یک خاندان برای دگی درویشان به قدر امکان چیزی میداد. به گفته بابای میرزا بعضی دهقانان میانه حال بوز میدادند و اویله های کم بیزوات محصولات کمتر، چیز و چاره جمع آورده را با مصلحت اربابی ده در یک روزی به خاصیت در نزد چشمه یا نهر مالها را کشته آشی پلاو، گوه و شوربا یا دو پیازه میکردند. بابای میرزا نقل میکند که در آخر مراسم دو مولا یا موی سفید آیته را از قرآن مجید قرائت کرده به ارواح عزیز و اولیاها و گذشتگان میبخشیدند. در پایان مراسم حتما آب شفا کرده جوان مردها هم دیگر را با آب نهر یا دریا میخوابانیدند. مردم به آن باور بودند که بعدی انجام چنین کارها حتما باران میبارد. مردم روستای قراتاغ و گرد و اطراف آن نوروز را 8 روز عید میکنند. انعنه های نوروزی ساکنان این روستا مثل دیگر منطقه های کشور پختن سومنک و گندم کوچه و مراسم بوسکشی و گوشتنگیری را هم در بر میگیرد.
و با این گزارش سرویناز روح الله رسیدیم به پایان بخش دیگری از مجله خبری رادیو آزادی. سپاسگزاریم که ما را همراهی کردید. از نزد رادیوهای خود دور نروید. برنامه جالب دیگر منتظر شماست. با رادیو آزادی بمانید.